هشت شب.
السلام علیکم. یا قریبا
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهام و آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد پیش آقا امامزاده علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا قریب الغربا از سلطان بلحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضا قریب، من بیر عمر سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقمندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی آزاد هستم، عضو
من امیر شاهمیری هستم.
علی مهرافر هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
تو مهمونی داشتیم با همدیگه گل میگفتیم و گل میشنیدیم که عباس یهو گفت این داروها و دوا مخصوصا این استامینوفن از کجا میفهمه ما کجامون درد میکنه که درست میره سراغش و درد اونجا رو کم میکنه. پویا یه سری تکون داد و گفت کاش ما آدم ها هم برای هم استامینوفن بودیم، همدیگه رو بلد بودیم، میشناختیم. نمیدونم، شاید حق با پویا باشه. بلد بودن خیلی چیز قشنگ و دلچسبیه. اینکه یکی بلد باشه وقتایی که عصبی هستی چی کار کنه، وقتایی که ناراحتی، کسلی، تو خودت هستی، ساکت نشستی یه گوشه، اون وقتا بلد باشه که چی کار بکنه، حتی بلد باشه و بدونه که کجا رفتن حالتو رو بهتر میکنه یا حتی کجا نرفتن باعث میشه که تو آروم بشی. نمیدونم، شاید یکی از چیزایی که باید در زندگی هممون بلد باشیم اینه که بتونیم همدیگر رو یاد بگیریم، همدیگر رو بلد بشیم، بذاریم پشت سرمون بگن فلانی استامینوفن زندگیمونه.
به نام خدا. سلام، اینجا باشگاه دانشمندان جوانه و من مروا کاظم‌زاده هستم.
سلام، من سیاوش سفاریان‌پور هستم. اجازه بدید بهتون یادآوری بکنم که این باشگاه باشگاه شیرین و خوشمزه‌ایه.
در مورد جوانسازی هم توضیح می‌خوام حرف بزنیم.
چی؟
جوانسازی، سن و سال، طول عمر، ظاهرمون چقدر خوبه، آیا نشون میده یا نمیده؟
سن و سالتون اینا؟
بله.
شما 32 سالتونه؟
نه، من تازه 30 سالم شد.
30 سالتونه. آها. خب من از ظاهرتون سعی کردم حدس بزنم دیگه.
واقعا؟ این باشگاه خیلی ادامه داره ها. امروز قرار چالشی باشه. با ما همراه باشید. باشگاه دانشمندان جوان یه دوره همیه برای علاقه‌مندان به علم و فناوری. بهتر بگیم اگر پرسشگران خوبی هستید، اینجا هم جای بسیار مناسبی برای شماست، چون ما سوال‌هایی می‌پرسیم که شاید گاهی وقتا هر کدوم از ما رومون نشه یا بگیم مگه میشه این سوالو پرسید از اون متخصص، اما اینجا ما می‌پرسیم برای درک بهتر جهان اطرافمون. تازه در فضای مجازی به نشانی @rsc_jc هم هستیم. به ما بپیوندید. یه بار دیگه بگم آقای سفاریان پور نشانیمونو
بفرمایید.
باشگاه دانشمندان جوان، در هر فضای مجازی کافیه ما رو جستجو کنید.
میخوای به قله‌های موفقیت برسی؟ خب عضو باشگاه دانشمندان جوان شو.
اجازه بدید خوش آمد بگیم به آقای سید مهرداد مصطفی پور، داروساز و به نوعی میشه گفت که متخصص چیزها.
چیزهای خوب امروزی
چی؟
جوانسازی.
آها، جوانسازی این روزا خیلی
مدلای مختلفش داره. خیلی طرفدار داره و بریم از آقای دکتر مصطفی پور بپرسیم که این روزها دنیای زیبایی چه شکلی شده. سلام.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان بزرگواران. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم.
یه جوری گفتین انگار یه پیرمرد اینجا نشسته. من بگم که آقای مصطفی پور متولد 1372 هستی دیگه.
بله.
72 چه ماهی؟
فروردین.
فروردین ماه.
دیگه دچار بحران 30 سالگی شدیم.
ای جدن؟ شاید. چطور 30 سالگی؟
نمیدونم، خب هم خوبه هم بده.
آها.
یعنی هم یه سری تجربه ها و حالا به نوعی سختی های پشت سر گذاشتی، هم از اونها درس گرفتی، یک سری استرس ها هم ناخودآگاه انسان میگیره که خب حالا چی؟ حالا چی میشه؟ البته شما هم شاید بدونید این
بله.
استرس ها رو خانم
ما همسن هستیم در یک سال متولد.
آره. بله.
در یک سال که متولد نشدیم که
دیگه 72
دیگه 20 روز از شما من
نه من اشتباه فهمیدم بر... من کوچیکتر از شما
کوچیکتری.
خیلی نکته مهمیه. چرا؟ چون میخوایم برسیم به جوانسازی. در مسئله جوانسازی سن و سال و ماه مهمه، درست میگم آقای دکتر؟
کاملا مهمه.
به نظرم نوع زیست و کیفیت زیست مهمتر از سن و سال
مهمه، ولی روند
چون کسایی هستن که آره کسایی هستن که سن و سالی ازشون نگذشته ولی دچار پیری میشن به خاطر ورزش نکردن، به خاطر تغذیه ناسالم، به خاطر مصرف دخانیات. اینا همه عوامل محیطی و عواملی که شاید خیلی به اون عدد سنه ربطی نداشته باشه. خودم کردم دیگه،
حتی زندگی تو محیط شهری مثل تهران،
محیط شهری، محیطای پر استرس. ولی بگیم که شما داروساز هستید، سالهای سال اموراتتون، تخصصتون، دل مشغولیتون داروسازی بوده. حالا این خانم مروا کاظم‌زاده هم هی علاقه دارن که به موضوع زیبایی برسیم زودتر که بخشی از فعالیت امروزی شماست، ولی من میخوام یه خورده به گذشته نگاه بکنیم. موقعی که مثلا 15 سالتون بود فکر کردید که 30 سالگیتون این شکلی باشه؟ یعنی پیشبینیتون درست بود؟
اصلا این دور نبود.
میخواستین چیکاره بشین؟ چه هدفی داشتین؟ چی بود؟ چی شد؟
البته یه پسر 15 ساله با تو اون سیستم آموزشی که ما داریم شاید خیلی هیچ ایده‌ای نداشته باشه تو 30 سالگی ما چی کار بکنه. خیلی قابل پیش بینی کردن نیست. همون
که 15 سالگی ما رول مدل ها یا الگوامونو پیدا میکنیم، میگیم من میخوام شبیه این بشم، مثلا شبیه مثلا دایی بابک بشم.
نه، من شخص خاصی تو ذهنم نبود، اما توی برهه‌های مختلف زندگیم بخوام بگم در دوران کودکی
در یزد زیبا،
در یزد زیبا گذشت
و شیرین.
بله، یزد زیبا و پر از شیرینی های خوشمزه گذشت. سودای منجم شدن داشته.
عجب.
که هیچ ربطی به این چیزی که الان دارم نداره. در دوران دبیرستان یا حتی همون اوایلی که دیگه رفته بودم دانشگاه، فانتزی شغلی تو حوزه مثلا جامعه شناسی و وکالت رو داشتم، اما در نهایت داروساز شدم.
پول این وسط مهم بود یا واقعا علاقتون بود؟
هیچ کدوم از این چیزایی که من گفتم
همشون پولسازن جز اون منجمیه. دقت کردین؟
نه، به وکالت یا جامعه شناسی، حالا با احترام به جامعه شناسان عزیز، جامعه شناسی هم خیلی پولسازه.
حالا وکالتش خوبه.
نیستش پولساز،
خیلی پولساز.
وکالت، داروسازی.
حالا بستگی داره که حالا چه کلی عذاب در میاد دیگه.
نه، اون چیزی که من رو به این علایق سوق میداد پول نبود، یعنی واقعا
در واقع شما به علوم انسانی با این حساب خیلی علاقه داشتید. دلیقا. ولی به شکل عجیبی به دنیای زیست شناسی رسیدید. دلیقا. به دنیای شیمی و مواد و ترکیب های مختلف و از همه مهمتر دوز. من اصلا هر داروسازی میبینم کیفم از اینه که زندگی یه سری آدم هست مثل خلبان ها با عدد و رقمه، همینطوری الکی پرواز نمیشه کرد. شما باید عددا رو ببینید، بسنجید و بعد ارتفاع پروازتون رو ببینید، مسیرتون رو پیدا بکنید. برای داروسازا دوز مهمه، میزان مسئله مهمیه و من عاشق واقعا شیمی و عاشق داروسازی هم به خاطر اینکه میزان بودن، این اندازه بودن مسئله اساسی زندگی هر انسانیه. چه چیزی به اندازه است، چی کافیه چی کافی نیست. فکر کنم همچنان تو همون به نوعی ابعاد فلسفی جامعه شناسی شما هستید، حالا به شکل دیگه‌ای. حالا شاید من دارم این تعابیر شاعرانه از تو کار شما در میارم. چقدر در واقع رشته داروسازی به خود روحیه شما نزدیکه، به اون چیزی که میلتون بود؟
ببینید تحلیل درستی هم فرمودید آقای صفاریان‌پور. من حالا این نکترم تو پرانتز بگم که گفتید چطور از علایق انسانی سر از داروسازی درآوردی.
اونم انسانی علایق،
عملا انسانیه. عرض می‌کنم
مثلا پیشه جادوگرا بوده دیگه، شغل شما دیگه
پیشه جادوگرا بوده و دقیقاً
میگفته بیا این گیاه رو بخور خوب شو
اگر خوب بشه ما زمانی که یزد دبیرستان استاد درخشان یزد من قبول شدم،
پس بچه زرنگ بودیم
یه زمانی. آره. و سال دوم باید ما انتخاب رشته میکردیم. من اگر انسانی داشت انسانی میزدم، انسانی نداشت سمپاد یزد و به ما گفتن که اگر بخوای انسانی بری باید بری یه مدرسه دیگه. و ما گفتیم خب این همه زحمت کشیدیم کجا بریم مدرسه دیگه. و این دقیقا از اون نقطه به همین راحتی مسیر من عوض شد و سراغ علاقه دومم که رشته های زیست شناسی و شیمی بود رفتم.
بعدم نشده ها، ولی من همین الان بذار اعتراضمو به این سیستم آموزشی داشته باشم که قراره یک دانش آموزی با شوق زیاد بره یه رشته‌ای رو دنبال بکنه، دانش آموز نخبه ای هم هست، مدرسه استعدادهای درخشانه، بعد از اون مدرسه اون رشته رو نداره. خب چقدر دفعه سرنوشت آدم تغییر میکنه. بعد نشده ها، من هیچ اعتراضی به اتفاق پیش اومده ندارم، ولی میتونید شما یه دفعه یه جامعه شناس بزرگ تو ایران باشین.
میشد، کاملا میشد این اتفاق بیفته. دلیلش هم اینه که متاسفانه تو مدارس خاص ما و حتی توی دانشگاه هم که میری به علوم انسانی خیلی ارج نمیذارن متاسفانه. اما توی داروسازی هم که وارد شدم، خیلی جالبه که این علاقه شخصیم به امور انسانی و حالا جامعه شناسی اومدم تطبیق دادم با رشته داروسازی. یعنی توی داروسازی هم بیشتر رفتم به سمت پیگیری امور یا مطالعه کردن در مورد مسائلی که مربوط به حوزه مدیریتی یا اقتصادی یا صنعتی داروسازی بشه یا امور صنفی داروسازی بشه، که اینها من رو نزدیک میکرد به اون چیزی که دوستش
قبلا هم در واقع دوست داشتی. بگم که من و مروا کاظم‌زاده با مرداد مصطفی پور گفتگو میکنیم در باشگاه دانشمندان جوان. همچنان این گفتگو ادامه داره ها، این تایملاین به قول خارجی ها یا خط سیر زندگی مرداد رو داریم ادامه میدیم. اما
برمیگردیم، موج رادیوتون رو عوض نکنید.
دانشمندها با قدرت راه حل رو میدونن، ایده ها مثل جادو با خرد میسازن آینده را. در باشگاه دانشمندان ذهن ها پر از شور، ایده ها میساز فردای بهتر. هر زمان یک اکتشاف در قلب این جهان میسازد آینده.
باشگاه دانشمندان جوان از رادیو جوان رو میشنوید و بخش دوم گفتگوی ما با مهرداد مصطفی پور، دکتر داروساز.
چیکار میکنید این روزا؟ مشغول چی هستید آقای مصطفی پور؟
عرض شد خدمتتون که من بعد از فراغت از تحصیل، حالا تو دای این که عرضگاهی به داروخانه میرفتم و تو داروخانه هم کار میکردم، اما خب علاقه اصلی من حضور توی صنعت سلامت بود. منتها شاید یه مقداری متفاوت از بقیه دوستان و همکارانم که اون فانتزی حضور تو فضای ساخت دارو رو دارن، یا حالا داروهای اصطلاحاً فناورانه و غیره،
نوترکیب
های تک و غیره،
تکنولوژی های مختلف،
چیزایی که الان ترند ایران هم هست. بله. خیلی زیاد
و خیلی هم خوبه به نظرم.
خیلی هم خوبه و خدا کنه بیشتر هم بشه،
توسعه میده دیگه،
تحصیلات خوبی هم میدن روش.
آره.
برعکس این حوزه کاری بنده، من یه حوزه متفاوتری رو انتخاب کردم. من رفتم سراغ حوزه آرایشی بهداشتی. که یه مقداری وقتی میگن داروساز، همه دقیقا همون چیزی که شما فرمودید میاد تو ذهن. حالا دارو چی میسازی، چی کار میکنی؟ صرفا اون نیست. رشته داروسازی یک رشته تکثرگراست و انواع اقسام آدمها با سلایق مختلف، انواع اقسام رشته ها و زمینه ها توش وجود داره و برای هر کسی یک جایی هست. این یکی از تفاوت اصلی این رشته داروسازی با رشته پزشکی و دندانپزشکی است که بیشتر شبیه یک خط صافه، یک مسیریه که از قبل به قول شما از اون 15-16 سالگی مشخصه. نه توی داروسازی اینطور نیست. و خب اتفاقا اون بود از شخصیت یک داروساز رو اتفاقا خیلی لمس میکنه اوزارش رو داشتی، چون باید ظرافت خیلی خوبی داشته باشی برای اینکه بتونی محصول آرایش بهداشتی خوبی رو بسازی یا تهیه بکنی
و نتیجه باید سریع دیده بشه،
نتیجه قشنگ ظاهریه، باید
هر بار
دیده
باید
بشه.
همون کیفیت رو داشته باشه. دقیقا. به خاطر اینکه مثل قرص نیست شما بگید که خب این
میخوریم ببینیم چی میشه،
چی میشه. این دقیقا. وقتی استفاده میشه باید نتیجهش رو ببینیم. خمیر دندون هم جز به همین اقلام
بهداشتی محسوب میشه. بله.
و خمیر دندون توش چی داره که میگن که مثلا پاک کننده مثلا ظروف میتونه باشه،
شیشه
رو میتونه خوب پاک بکنه؟
پاکنده زورو
به این واقعا آدم یه دکتر داروساز رو بیاره از این پرسید.
ما توی برنامه سوالایی میپرسیم که شاید شما رو تو نشه از یه متخصص بپرسید، ولی من هم بهتون میگم خمیر دندون رو شیشه بمالید قشنگ پرش میکنه.
شیشه رو پر میکنه،
شیشه که خط خطی خطای سطحی داشته باشه با یه پنبه نرم. متخصص من هستم.
تمیز کنه
بعد پر میکنه، بعد چی میشه؟ بعد با تمیزش کنی؟
نه نه دیگه میمونه دیگه، یعنی با یه اسفنج نرم که روش
ردش هم میمونه. یعنی
نه خیلی خوبه،
که تو خونه مثل که کار نمیکنه.
نه ما خمیر دندون رو برای دندونامون استفاده میکنیم برای شیشه.
ولی دیدم که مثلا با نوشابه و
نوشابه بله
قاطی میکنن با مثلا مایه ظرفشویی، بعد یک شوینده خیلی عجیب و غریب
به خاطر ترکیبات اسیدی که داخلشه.
خمیر دندون ترکیب اسیدی داره؟
نه نوشابه رو میگم.
آها نوشابه.
خمیر دندون که بیشتر ترکیبات قلیاییه، برعکس. آره
یعنی اسیدو پاک میکنه. بله. یا اسیدو خنسا میکنه.
خنسا میکنه. به همین دلیل هم است که برای پاک کنندگی مناسب، یعنی از همون سنت که شروع بکنیم از خاکستر برای تمیز کردن استفاده میکردن که خود قلیاس به قول قدیمی ها، تا برسیم به صابون، تا برسیم به خمیر دندون، خواص قلیایی دارن که با ترکیبات حالا کمپلکس ها و ترکیباتی که ممکنه از خودشون واکنش اسیدی نشون بدن روی سطوح کثیف واکنش نشون میدن و اونا ترکیب میشن و اون موقع دیگه راحت تر میشه از روم
کنندگی ایجاد میکنه. آره. یعنی
پاکش کرد. دقیقاً. یعنی میکس میشن با اون میکروب ها یا آلودگی ها و دیگه باید اسمال خیلی راحت میشه تمیزش.
خب چرا روی جای زخم قدیما ما خمیر دندون میزدن؟ فکر کنم کار
برای ضد عفونی
کردن و میکنه ضد عفونی
و میکنه هم یه مقدار خاصیت خنک‌کنندگی داره.
آخه قدیما نعنایی بود، الان دیگه نعنایی و اینا دیگه خیلی کمه.
خلاص حالا ترکیب
حالا ترکیبات فلوراید هم
گفتن سوختگی دیگه،
ترکیبات سدیمی سدیم لورات و فلوریدای هم که داخلش هست یه مقدار خاصیت خنک‌کنندگی داره علاوه بر.
خب آقای مصطفی پور من بپرسم که میگن که خمیر دندون میزنن وقتی شسته شد، یعنی خیلی دهانتون رو نشورین، فقط خمیر دندون اضافی رو از دهنتون خارج بکنید، بذارید چپ بمونه این فلورایدش جذب بشه، این اون شبه الماس یا اون چیزایی که به خودی ما میشنوین؟
ببینید خیلی حقیقتا قرار نیست متفاوت بشه قضیه، ولی حالا زیاد هم غرغره کردن آبه باعث میشه همه اون ترکیبات خمیر دندون که روی این دندون داشته اینوی... تلاش میکرده بمونه با آب پاک بشه دیگه. آه. آب پاک بشه. من پیشنهاد میکنن که بهتر آب زیاد غرغره نکنی، یه مقداری فقط این کف و این چیزای خمیر دندون خالی بشه. دیگه بعدش هم که دیدید توصیه میکنم بعد از خمیر دندون یه تهلیوان دهان شویی هم استفاده بکنید، کار از محکم کاری بدین.
ولی خب همه این کارا رو انجام میدین، نصف شب بیدار میشی، بعد یه ته بطری نوشابه توی یخچال میگه بیا من اینجا. آره. منتظر
من خودم همینطوری هم.
آره. بعد هر چی مسواک زدی میپره، چون قند و اسید و همه اینا رو ریختیم رو دندونمون دوباره،
ولی عوضش لذت بردید.
خیلی متشکرم مهرداد مصطفی پور داروساز در این باشگاه. خیلی 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 یه یزدیه به نظر من، اوریجیناله به دلیل نوع برخ خوردش، نوع انعطاف پذیری، نوع طنزی که داره، اون شیرینی که انتظار داریم از همه یزدی های عزیز. و حالا نمیخوام محدود کنم به موقعیت جغرافیایی شما، خصلتا ارتباط فعالی دارید دیگه، ارتباطگریتون با افراد مختلف خیلی جالبه، چون از زمانی که به داخل استودیو هم اومدید با باقی همکاران ما هم خیلی خوش برخورد بودید. فکر کنید که این برمیگرده به همون روحیه‌ای که به نوعی به رشته های علوم انسانی به خود انسان علاقمند هستید؟
دقیقاً همینطوره. یک این علاقه حالا ذاتی بنده است، دو اقتضای شغل و رشته بنده است. سفاریان‌پور ما توی داروخانه باید با مردم در ارتباط باشیم. درسته که من توی صنعت کار میکنم، اما هیچ وقت از داروخانه خودمون جدا نکردم.
آره ولی میام داروخانه، بعضیاتون خیلی بد اخلاقین دیگه.
خب دیگه هستیم دیگه خسته میشیم.
ما برمیگردیم با مرتضی همچنان گفتگو رو ادامه میدیم، ولی بریم یه بخش دیگه رو بعد بشنویم. خانم ببخشید شما
باشگاه پیشکسوتان رو میشنویم. بله. برمیگردیم بخش سوم، میخوام سوالام سوالامو بپرسم.
منم سوال دارم، هنوز
ندیدم جوانسازی،
هنوز به جوانسازی نرسیدیم.
خیلی ممنون، هی سوال منو قطع
می‌کنی. بریم داروسازی است.
آره دیگه، بریم به سراغ بخش پیشکسوتان.
باشگاه پیشکسوتان
سالمندان هستن، بعد میایم برای جوانسازیشون یه خورده فکری بکنیم ببینیم که
این گفتگو ادامه داره.
چه نسخه برامون پیچه.
دارو یا اکسیر درمانی، بعضیاشون تلخن مثل ناملایمتی ها و پستی های زندگی، بعضیاشون طعم‌دار و شیرینن مثل خوشی ها و بلندی های زندگی. زندگی با همین پستی بلندی ها ساخته میشه، درست مثل اکسیرهای درمانی که تلخ و شیرینش فرقی نمی کنه، مهم اینه که حال تو رو روبراه می کنه. امروز میخوام از دانشمند و داروساز ایرانی دکتر سید محمد بلورچیان بگم. دکتر سید محمد بلورچیان در سال 1312 در شهر تبریز به دنیا اومد. دکتر بلورچیان بعد از گذروندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه رتبه اول دکترای داروسازی دانشگاه تبریز رو کسب کرد. از آثار دکتر بلورچیان میتوان به ترجمه 3 جلد کتاب شیمی عالی و بیش از 170 مقاله پژوهشی در مجلات بین المللی و ثبت نتایج تحقیقات در 20 مجموعه از کتاب‌های مرجع و ساخت بیش از 150 ترکیب جدید آرگانوسیلیکون با عوامل مختلف نام برد. دکتر بلورچیان فعالیت‌های علمی مهمی انجام داد. به همین علت کتابخانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به نام دکتر بلورچیان نامگذاری شد و فعالیت کتابخانه از سال 1394 آغاز شد. و در آخر از دکتر بلورچیان به عنوان اولین شیمیدان برجسته کشور در سومین کنگره شیمی و مهندسی ایران تجلیل به عمل آمد.
عصرتون بخیر. این باشگاه دانشمندان جوان همچنان ادامه داره و قرار برسیم به سوال من در مورد جوانسازی. سوال اصلیم از شما به عنوان دکتر داروساز اینه که آیا واقعا این محصولات، این روش‌های عجیب و غریب نخ و لیفت و حالا چه تهاجمی،
کرمای ایجینگ که بحثش خیلی خوبه، من یه دفعه استفاده کردم برای پیشونیم زدم
جواب داد؟
نه با یه دفعه که کاری راه نمیافت، ولی حس این که مثلا اینو زدم بعد نگاه کردم تو آینه، نکنه جوان‌تر شدم خودم خبر ندارم.
واقعا آقای دکتر اینا کار میکنن یا باید وایسی منتظر سلولای بنیادی که قرار توی روش‌های آینده به کمکمون بیاد؟
ببینید، من به عنوان فردی که تو این صنعت مشغوله ما جواب دادم، به عنوان داروساز،
به عنوان متخصص، به
عنوان آدم واقعی
داروسازی. آره این خوبه، این کلاه داروسازیتون بهتره.
آره اینجوریه،
چون اونجوری می‌خوایم به ما بفروشید.
آره دقیقاً، اون میشه جنبه بیزینسی.
آره می‌خوایم نظریات علمیتون رو، نظرهای علمیتون رو، نه نظریات.
ارشد خدمتتون که ببینید، ما ببینیم که چقدر انتظار داریم از این محصولات. ما در مورد این مسائل جوانسازی که توی ذهن شما داره میگذره با دارو روبرو نیستیم. دارو هست که یک اثر خیلی قطعی بالایی داره، حتی با مکمل هم که مکمل دارو باشه روبرو نیستیم، ما با فراورده آرایش بهداشتی روبرویم، یعنی یک فراورده‌ای که بهبود میبخشه، دارید روند رو کنترل میکنه و بهبود میبخشه، حالا با توجه به اون خاصیتی که داره. و دوباره همین دستبندی میشه، ما وقتی در مورد کرم ها و سرم های پوستی صحبت میکنیم، خب ما داریم اینو روی پوست میزنیم که ممکنه خیلی هامون روتین پوستی هم نداشته باشیم، مخصوصا آقایان ممکنه موقعی که داریم از اون کرم یا سرم استفاده میکنیم اصلا پوستو تمیز نکرده باشیم و همه اینا قراره اثر بذاره روی میزان تاثیرگذاری اون کرم، قراره کم و کمترش بکنه. و خیلی مهم اون حسه که شما فرمودید، اون حسی که بهت میده، اون حالت خوبی که روی پوستت ایجاد میکنه، خودش حتی اثر القایی خیلی خوبی داره. اما وقتی میام یه پله جلوتر در مورد محصولاتی که مستقیما زیر پوست تزریق میشن، مثل فیلرهای پوستی که حالا ترکیبات مختلف دارن، یک مقدار اثرگذاری شدتش بیشتر میشه، چون یه سد خیلی محکمی رو رد کرده، یک سری کراتین و سلول مرده رو حتی رد کرده، آره رسیده زیر پوست. اینجوری خواص جوانسازی، خواص رطوبت‌رسانی، آبرسانی و حجم‌دهیش بیشتر خودش نشون میده. و حالا هرچی این عمیق‌تر تزریق بشه داخل پوست، خب قطعا تأثیرش هم بیشتر.
یعنی شما به عنوان دکتر داروساز، کسی که میدونه داخل این موادی که حالا ما داریم تزریق کنیم، مدام باید انجامش بدن؟ یعنی مدام میگن که هر 6 ماه بیا، هر 3 ماه بیا، حالا بهترین حالتش اینه که سالی یه بار بیا. شما واقعا توصیه میکنید که این روند مدام تکرار بشه؟
فراورده آرایش بهداشتی باید الان، حالا توی شرایط فعلی مخصوصا ایران، باید به عنوان یک نیازی در کنار بقیه نیازها نگاه کرد. الان حالا جالب، شما اینطور میگید و مشخصه که خیلی موافق نیستید باهاش، سن استفاده از لوازم آرایشی و زیبایی و حتی این موارد تزریق زیر پوستی
متأسفانه خیلی پایینه.
در خانم ها که به دهه بین 20 تا 30 رسیده و در آقایان هم شروع شده. حالا قبلا آقایان خیلی ترند نبود تو ایران، ولی خب از همین سنین حتی 30 40 سالگی شروع میکنن به استفاده و مصرفش رفته بالا. این نشون میده که اتفاقا خوب تونسته خودشو تو دل مردم جا بکنه. اما اینکه شما چه چیزی رو استفاده بکنی و چه کلینیکی رو انتخاب بکنی برای این کار و به اون تکنسین و اون حتما دکتری که پزشکی که تزریق میکنه اعتماد داشته باشی، اون پزشک مهارت داشته باشه. ما حتما توصیه میکنیم که هر جایی، مثلا خیلی یاد دیده میشه توی آرایشگاه ها مثلا تزریق میکنن، خب نه، این یک فراورده، یک کالای سلامته، یک کالای استریله، شرایط نگهداری داره، پس باید در یک کلینیک معتبر زیر نظر یک پزشک معتبر و یک محصول معتبر.
چطوری میتونیم اینا رو تشخیص بدیم؟
ببینید، اول اینکه گوگل در اختیار همه ماست.
خب اونم گاهی وقتا گول میزنه
دیگه، وقتی که زیاد سرچ بکنید دیگه کمتر گول میخورید.
یعنی جستجو و مطالعه کردن درباره هر چیزی.
الان ما حالا طبق تحقیقی که خود من اخیراً انجام دادم، برندهای آرایشی بهداشتی پوستی ایران از 300 عدد تجاوز کرده. نشاید بیشتر از 300 عدد برند آرایشی بهداشتی ایرانی داریم.
این خوبه یا بده؟ با توجه که وارداتش هم ممنوعه دیگه.
حالا 300 برند شاید یه مقدار زیاده به نظر من. یعنی کاش میشد که تعداد برندها کمتر باشه، اما کیفیت و میزان اثرگذاری محصولات بیشتر باشه توی صنعت آرایش بهداشتی. یه مقدار خیلی دیگه بیزینسی طور شده. شاید اکثر این برندها هم صرفا فقط اسم باشن.
خواستم اشاره کنم که متأسفانه فقط اسمن. مال یک شرکت دقیقا. 5 برند داره.
توی حوزه حالا فیلرها و بوتاکس و این موارد که بیایم، تعداد برندها کمتر میشن چون محصولات خاص‌ترین و تکنولوژیشون تکنولوژی پیشرفته تریه، فرمولاسیونشون سخت تره، دستگاه‌های تولیدشون دستگاه‌های تولید خاص‌تری هستن، برای همین تعدادشون کم میشه. اما متاسفانه در کنار این قضیه میزان قاچاقشون رفته بالا و فراورده قاچاق تو این حوزه تو ایران متاسفانه زیادن. عملا راهی هم برای کنترلش وجود نداره، چون اینا حجم زیادی که نداره، خیلی راحت قابل حمله.
شاید در واقع آزاد کردن مسیر ورود و از طرفی نظارت وزارت بهداشت نسبت به اقلامی که وارد میشه، ملزومات پزشکی که میتونه به قول معروف عوارضی که ایجاد میکنه احیانا آنچه که در واقع در حال حاضر داره استفاده میشه، چون داره به صورت قاچاق وارد میشه، به قول شما معلوم نیست تو چه دمایی نگهداری میشه، شیوه ارسالش چگونه بوده، همه اینها یک قاعده مندی رو نیاز داره. شاید یکی از راه حل‌ها این باشه که نظاممند بشه واردات اقلام بهداشتی آرایشی که کمک کننده این هست که دیگه شما دفتر اون مرکز معروف رو میشناسین دیگه، مشخصه که این مسیر تبادلش چگونه است، میتونین پیگیری کنید بعداً. حالا اینکه سیاست‌گذاری از این بیایم کنار، شما خودت فکر کنی الان 30 سالته، فکر کنی مثلا 50 سالگی در حال مصرف مثلا این روتین‌های پوستی باشی، این کرم‌هایی که معمولاً چه خانم چه آقا میتونن استفاده بکنن، روتین‌های پوستی یعنی مثلا مراقبت‌های روزانه پوست با چیزهای مختلفه،
احتمالاً انجامش میدم. الان تو این سن انجامش نمیدم.
ولی انجام بدید.
مثلا کرم ضد آفتاب استفاده نمی‌کنین دکتر؟
خب بچه کویریم دیگه، پوستمون کامل گلوب شده.
به لحاظ ژنتیکی هم احتمالاً پوست متفاوت‌تری دارین دیگه.
احتمالاً اثرگذار دیگه، یعنی تواناییمون در مقابل آفتاب خیلی بیشتره.
ولی به هر حال باید بزنید دیگه.
آره کامل توصیه می‌کنم. حالا درسته گفتم خودم استفاده نمی‌کنم، اما کاملاً توصیه می‌کنم و استفاده کنید.
خیلی متشکرم. خیلی دوست دارم که سوی دیگه زندگی مرتاد مصطفی پور رو نگاه بهش بکنم. فکر کنید که توی 40 سالگی تو چه موقعیتی هستید؟ 10 سال دیگه است، خیلی هم زمان طولانی نیست.
آره 10 سال دیگه زمان طولانی هم نیست. من از اونجایی که حالا متاسفانه خوشبختانه مقدار انسان شتاب زده ای هم هستم، ولی امیدوارم ده سال دیگه خودم رو در مقام صاحب یک کسب و کار بدونم توی یه حوزه سلامت، یعنی کاملا سرمایه گذاری باشم، یعنی و صاحب اون سرمایه باشم در حوزه سلامت. و امیدوارم که این چیزی که دارم تصور میکنم 10 سال دیگه همینجا توی ایران رخ بده.